بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك علي وعلى هذه الساعة وفي كل وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها سبيلا يا صاحب الزمان يا صاحب الزمان يا صاحب الزمان يا صاحب الزمان علا که راز خدایی خدا کند که بیایی تو نور غیب نمایی خدا کند که بیایی شب فراق تو جانا خدا کند که سراید و تو برایی خدا کند که بیای دمی که بی تو سرایم خدا کند که نیایم علا که هستی مایی خدا کند که بیایم تو مشعری عرفاتی تو زمزمی تو فراتی تو رمز آب بقایی خدا کند که بیای دل مدینه شکسته حرم برا نشسته تو مروه‌ای تو صفایی خدا کند که بیایی قسم به حضرت زهرا بیا ز غیبت کبرا دیگر بس از جدایی خدا کند که بیایی. تعجیل و فرج حضرتش اجماعا صلوات. خب ما هفته گذشته به مناسبت موضوعی که انتخاب شده بود یه بحثی رو شروع کردیم. نمیدونم حالا چند نفر از دوستانی که امشب در جلسه حضور دارن هفته گذشته بودن و چه تعدادی نبودن. من یه خلاصه ای از بحث هفته گذشته رو میگم چون ناقص موند. البته امشبم نمیتونم کاملش بکنم، ولی یه سوالی رو تو ذهن ایجاد کردم تو هفته گذشته که گفتم موفقیت منبر من در اون جلسه به اینه که این سوال تو ذهن مخاطب من برجسته بشه و اگر خدا کمک بکنه به بخشی از اون سوال میخوام امشب پاسخ بدم به اندازه وقتی که در اختیار دارم. سوالی که در ابتدای جلسه مطرح کردم این بود که وقتی بچه های دغدغه مند مذهبی هیئتی دور هم دیگه جمع میشن و درباره مسائل جامعه با هم دیگه گفتگو میکنن، با توجه به وضعیتی که آدم توی جامعه میبینه، یکی از اصلی ترین دغدغه هاشون دغدغه حجاب و پوششه و معمولا این سوال مطرح میشه که خب برای اصلاح وضعیت حجاب توی جامعه باید چی کار کرد؟ در پاسخ به این سوال ما حرفهای مختلفی میشنویم. بعضیا میگن قوانین رو باید اصلاح کرد، بعضیا میگن تذکرهای زبانی لسانی رو باید ترویج کرد، بعضیا روشنگری در عرصه فلسفه حجاب رو برجسته میکنن، مثل همین کاری که اخیراً الان یک کلیپی داره پخش میشه درباره این که بی حجابی چه تأثیری در جسم و وضعیت جسمانی مردها داره. بعضیا این اعتقاد رو دارن و به هر حال بعضیا ترکیبی چند تا راه ترکیبی رو با هم دیگه پیشنهاد میدن. خدمتتون عرض کردم که ما برای پاسخ به این سوال باید حواسمون رو جمع بکنیم که حجاب یه مقوله تربیتیه. ما اگر تربیت رو تو جامعهمون اصلاح نکنیم نمیتونیم به اصلاح حجاب برسیم. و درباره این که صحبت کردم گفتم که واقعیتش اینه که تربیت تو جامعه ما اصلاح شده نیست. اینو باید بپذیریم. تعارف که نداریم که. من آدم رکگویم و خیلی سریع هم داد کشیدم تو جلسه گذشته. الان آموزش و پرورش ما واقعا بچه تربیت میکنه، یعنی الان من بچه‌مو رو بسپارم با آموزش و پرورش بعد از 12 سال یه بچه با تربیت دینی و اصول دینی و اینا دریافت میکنه، این که نیست. حالا بعض وقتا آدم با تعارف و خلاصه رو درواسی یه چیزایی رو میگه، ولی حقیقت اینه که تقریبا همه ما میترسیم بچه همون رو بفرستیم برن مدرسه. غیر از اینه، یعنی میرسه به 7 سال 8 سال ببین مدرسه خوب سراغ داری؟ خب من یه مدرسه بدم داریم آقا. مدرسه خوب سراغ داری یعنی چی؟ چرا این سوال رو پدر و مادر میپرسه؟ چون فضای مدرسه و فضای آموزش و پرورش، بریم بالا بیاییم پایین، هر کی از این حرفه میخواد بعدش بیاد بیاد، فضای حاکم بر مدارس ما، فضای حاکم بر آموزش و پرورش ما فضای تربیت نیستش که ما رو درسی بخون و نمره‌ای بگیر و دعوا سر این کنکور حذف بشه نشه، معدل مؤثر باشه نباشه. کو تربیت؟ تربیت هم میخوان تو مدارس بیارن سریع 20 بیارید و این همشه تربیتشون. فضای دانشگاه های ما فضای تربیته؟ یعنی الان مثلا دختر این خانواده، پسر این خانواده میخواد بره دانشگاه و 4 سال کارشناسی بخونه و بیاد، چند تا دانشگاه هست تو این مملکت که من با خیال راحت بفرستم بعد 4 سال اثر 4 سال تربیت رو توی بچه خودم ببینم؟ رسانه ما رسانه تربیته؟ یعنی الان من با خیال آسوده میتونم بچه‌مو پای تلویزیون بذارم و بگم این الان با تربیت میشه؟ ما درباره تربیت تو جامعهمون چیکار کردیم که الان توقع داریم خروجیش بشه مثلا دختر محجبه یا پسری که پوشش درست و حسابی تو جامعه داره؟ خب وقتی تربیت اصلاح نشد چجوری میخواییم توقع داشته باشیم که حجاب که خودش یک مقوله تربیتی اصلاح بشه؟ اصلا از آموزش و پرورش رد شید، از دانشگاه هم رد شید، پاتون رو بذارید رو رسانه هم رد شید. اصلا خونه های ما خونه های تربیتیه؟ یعنی واقعا پدر و مادرهای ما دارن با اصول دینی بچه هامون رو تربیت میکنن؟ چند تا خونواده دارن این کار رو میکنن؟ اصلا چند تا خونواده توامندی و آشنایی معرفتیشون رو برای تربیت بچه‌ای که وقتی رسید به سن بلوغ حجاب رو خودش انتخاب بکنه دارن؟ چند تاشون؟ تو خانواده های متدین ما، تو خانواده های متدین ما چند تا خانواده میدونن برای اینکه یه دختر رو در آستانه سن بلوغ آماده بکنن برای اینکه با یه پوشش درست وارد جامعه بشه چی کار باید کرد؟ اینا سوالاییه که نمیشه از کنارش رد شد. که تا بحث حجاب مطرح میشه، آقا بگیر ببند، قوانین رو اصلاح کن، نمیدونم. آقا اینا همه درسته. من هفته گذشته گفتم من حرفهایی رو که دارم میزنم ممکنه ازش سوء برداشت بشه، به همین دلیلم تقاضا کردم درست گوش کنید به حرفم. من با اصلاح قوانین، با برخورد با کسانی که به معنای واقعی کلمه شایسته برخوردن، با تذکر زبانی، اینا هر کدومش تأکید کردم سر جای خودش موافقم، اما مهم اینه که اینا سر جای خودش نیست. این سوال یه نفر به من جواب بده، آیا نهاد خانواده، نهاد آموزش و پرورش، نهاد آموزش عالی، نهاد رسانه در تمام ابعادش، تلویزیون، سینما، فلان، بهمان، نشریات، شبکه‌های اجتماعی، نه، نهادهای تربیتی هن، نهادهای خونسان یا نهادهای ضد تربیتی هن؟ راست و حسینیش جواب بدیم به خودمون، بعد بریم سراغ مراحل بعد. از این مرحله گذشتیم، گفتم بحث این که چه باید کرد تا تربیت تو جامعه ما اصلاح بشه یا بحث مفصلی. این که چه مؤلفه هایی در اصلاح حجاب تو حوزه تربیت باید روش کار بشه، اینم بحث مفصلیه. گفتم میخوام برم روی یه دونه موضوع صحبت کنم. بی‌حجابی مزه داره آقا، لذت داره، چون گناه لذت داره. ارتباط دختر و پسر لذت داره، یه لذت نفسانی داره. شما اگر میخواید با لذتی مبارزه بکنید، باید لذت فراتر یا حداقل لذت معادل رو به طرف مقابل بچشونید، و الا نمیتونید توقع داشته باشید از طرف مقابل که لذتی رو از دست بده در قبال چیزی که لذیذ نیست. دوباره سوال رو یه مقداری محدودش رو تنگتر کردیم، گفتیم ببینید شما اگر بخواید این کار رو انجام بدید، باید به فکر تقویت ایمان جامعه باشید. من آدم جناحی نیستم، نمیگم سیاسی نیستم، سیاسی نبودن همچین حسن نیست، عیبه. من آدم جناحی نیستم، نه اصولگرا میشناسم، نه اصلاح طلب میشناسم، اصلا توی حالا خوشتون میاد بهتون میاد، چندانم تو این جناها یکی علیه السلام و بلش کنید آقا کات، این حرفی که میزنم برخواسته از سلولهای بدنمه، نه به عنوان یه حرف سیاسی، به عنوان یک فردی که سال هاست داره تو عرصه تربیت تحقیق و پژوهش میکنه، معتقدم اگر به نصایح، به فرامین، به دستورات مقام معظم رهبری در حوزه تربیت عمل میشد، وضع ما امروز این نبود. برید جستجو کنید، حوالی اوائل دهه 70 اگه اشتباه نکنم، که خب بحث ماهواره خیلی برجسته شده بود، تازه داشت توسعه پیدا می کرد و هنوزم به اوج 88 89 90 نرسیده بود، چون اینجا دیگه خیلی اوج پیدا کرد، اون موقع که هنوز توسعه پیدا نکرده بود. اینجوری نبود که از دم در بالکن هر کدوم از این واحدهای آپارتمانی تو تهران داره میره یه بشقاب زبونه چی دراز کرده باشه بهت بخنده، نه اینجوری نشده بود. اون موقع مقام معظم رهبری وقتی قانون ممنوعیت استفاده از ماهواره تصویب شد حمایت کردن، ولی یه نکته ای رو گفتن که ماها اون نکته رو نگرفتیم. مضمون اون نکته این بود که آقا به فکر تقویت ایمان مردم باشید، به فکر تقویت ایمان مردم باشید، اون چیزی که مانع میشه در برابر این تأثیر شبکه‌های ماهواره‌ای ایمان مردمه. گوش شنوایی وجود نداشت. این حوالی 73 و 4 قاعدتاً، من تاریخش تو ذهنم نیست، الان 98 ایم. چند سال پیش؟ 24-5 سال پیش این حرف زده شد. تو این 24-5 سال اون بچه‌ای که اون موقع به دنیا اومده الان در سن ازدواج ازدواجم کرده. دقت کردید؟ این برای 2 سال پیش نیست. چی کار کردیم؟ آقا بیایید از خودم شروع کنم، حوزه بیاد برنامه بده، گزارش بده، بگه من برای تقویت ایمان مردم این کارو کردم. بیاد دیگه. رسانه هم بیاد بگه، آموزش و پرورش هم بیاد بگه، آموزش عالی هم بیاد بگه، وزارت ارشاد هم بیاد بگه. چی کار کردیم؟ حصار ایمانه، اصل ایمانه، باقیه یه چیزا سرباز ایمانن. شما قوانینتون رو باید اصلاح کنید، قانون سربازه، ولی سرباز ایمان، ایمان که نبودی سرباز بدون فرمانده است. بعد گفتیم چی؟ من اینو دارم یه مقدار خلاصه رو مفصل تر میگم به خاطر اینکه اونایی که نبودن تو فضا قرار بگیرن، چون امروز میخوایم جواب این سواله رو بدیم. گفتیم در آیات و روایات ما ایمانی که ایمان اصیل معرفی میشه یه ویژگی داره، اون ویژگیش اینه والذین آمنوا اشد حبا لله. اگر میخواید ایمان مردم رو افزایش بدید باید چیکار کنید؟ حب مردم رو افزایش بدید، محبت مردم به خدا، محبت مردم به اولیای خدا رو باید افزایش بدید، و الا ایمان ایمان نیست. روایت فرمود الدین هو الحب و الحب هو الدین. اگه میخوایی ببینی دین داری، ببین محبت خدا و اهل بیت علیهم السلام تو دلت هست یا نه. اگه احساس میکنی محبت خدا و اهل بیت علیهم السلام تو دلته، ببین پایبند به دین هستی یا نه. این دین، این محبت، این ایمانی که اومد، حالا امام سجاد علیه السلام به تو میگه، تو اول مناجات المحبینم میگه الهی من زل ذی ذاق حلاوت محبتک فرام من که بدلا. کیه که خدایا، کیه که شیرینی محبت تو را بچشد و از تو فاصله بگیرد و دور شود و کسی دیگری را جایگزین تو کند؟ محبت،
رسیدیم به یک کلمه ای از امام سجاد علیه السلام، چشیدن، ذاق، ذاق، بچشه. اینجا بود که گفتیم که اگر میخواین طعم گناه که یه دونش بیهجابیه از زیر زبونا بره، امام سجاد علیه السلام میگه دست و پا بزن تا مردم شیرینی محبت خدا رو بچشن. و تو مناجات شعبانی هم خوندیم الهی لم یکن لی حول فانتقل بهی ام معصیتک الا فی وقت ایقستنی لمحبتک. خدایا من توان ندارم، هیچی هم توان ندارم که از وادی معصیت تو منتقل بشم مگر آن که مرا با محبت خیش بیدار کنی. خب نقطه ثقل این قصه بحث فطرته. شما وقتی طعم ایمان رو میچشونید به مخاطب، طعم دین، طعم محبت خدا رو میچشونید به مخاطب، فطرت بیدار میشه. فطرت که بیدار شد، تمام اون چیزایی که بهش وصله رو میاره وسط. حجاب یقینا فطریست. فطرت که بیدار شد به صاحبش تکونی میده، آهای من حجاب میخوام. نماز به فطرت متصله، وقتی بیدار شد سر صاحبش داد میکشه ببین من بدون نماز آروم نمیشم، نماز باید بخونم. سوال آخرمون که امروز میخوایم جوابش بدیم این بود، خب حالا چجوری بچشونیم؟ میخوایم بچشونیم، ولی چجوری؟ یه صلوات بفرستید تا شروع کنیم. پدر عزیز، مادر محترم، هیئتی، جوان، مجرد، متأهل، کسی که دغدغه دین داری، ذات نایافت از هستی بخش، کی تواند که شود هستی بخش. من میخوام بچشونم، اولش باید بچشم. از خودمون بپرسیم ما واقعا طعم محبت خدا رو چشیدیم؟ نکنه از اونایی باشیم که امام صادق علیه السلام فرمودن اینا عادت کردن به نماز روزه، عادت کردن به سجده های طولانی و رکوع های طولانی، عادت کردن به روزه. این عادت ها چیزایی نیست که بشه بهش اعتماد کرد. نکنه ما هم از اونا باشیم؟ آقا میشه یه نشونه به من بدی ببینم این طعم محبت رو چشیدم یا نه؟ قل ان کنتم تحبون الله، شما ادامهش بگید، فتبعونی، بگو اگر خدا رو دوست دارید فتبعونی، از من تبعیت بکن، از من پیغمبر که فرستاده خدا. خب الحمدلله، شکر خدای مهربون، من طعم محبت رو چشیدم. چرا؟ خب نماز دارم میخونم، روزه دارم میگیرم. بهت گفتم که اول امید تو از اینا ناامید کردم، الان من بهت میگم کارتو سخت میکنم. مثلا کار من اینجا سخت کردنه. الان ببین، وقتی یه کاری پدر خانومت، پدر شوهرت، خواهرزنت، خواهرشوهرت، رفیقت، همسایت یه کاری انجام میده که میشه ازش برداشت مثبت کرد، میشه ازش برداشت منفی کرد، تو چی کار میکنی؟ اولین برداشتی که میاد تو ذهنت چیه؟ بدگمانی یا خوشگمانی؟ آقا حرفشم نزن، از این رد شو، حالا درستش میکنم انشالله. خب باش، رد شد. ببینم آخرین غیبتی که کردی کی بود؟ آخرین باری که پشت یکی حرف زدی؟ حالا ول کن، اینم رد شو، باشه اینم رد میشم، چشم. آخرین باری که بد اخلاقی کردی کی بود؟ بد اخلاقی یعنی چی؟ یعنی کتک زدن؟ نه خیر، داد زدی، رو ترش کردی، اصلا آبم با توی توی جوب نمیره. حالا اینم رد شو، برو خواهش میکنم، بریم بعدی. آخرین باری که درباره یه آدم بدون اینکه علم قطعی داشته باشه قضاوت کردی کی بود؟ ای داد بیداد، تو اومدی چیکار بکنی؟
آخرین باری که گذشت نکردی کی بود؟ آخرین باری که چشم پوشی نکردی کی بود؟ آخرین باری که مدارا نکردی کی بود؟ آخرین باری که سرزنش کردی کی بود؟ آخرین باری که خودتو برتر دیدی از دیگران کی بود؟
دیشب بلند شدم نماز شب بخونم، حالا از اتفاقم بلند شده بودم، یه هر کاری کردم خوابم نمی برد، خود زود خوابیده بودم، یه ده دقیقه رو بلند شدیم یه وضوئی گرفتیم، دیدیم بابامون خوابه، گفتیم این غافل رو نگاه خوابیده و ما رو نگاه پاشدیم به نماز شب.
آخرین باری که عجب گرفتتت کی بود؟ آخرین باری که تو بحثا فهمیدی حق با طرف مقابله ولی گفتی اگه بپذیرم که ضایع میشم؟
آقا آبروریزی نکن دیگه اینقدر، این حرفا چی داری میزنی؟
نه هر کسی آبروش تو ذهن خودش میره، انشالله هیچ کدوم هم یه دونه از اینا رو نداشته باشن. آخرین باری که مراقب نگاهت نبودی کی بود؟
بله اگر میخوای ببینی تبعیت کردی یا نه درباره خودت نه سخت گیر باشا، واقع بین باش، نمیخواد سخت گیرم باشی.
من میخوام بچشانم. اینا چیه که میگی؟ چه ربطی داره به چشاندن؟ من یه تصمیمی گرفتم بر اساس سخنرانی هفته پیشت برای اصلاح حجاب، گفتی ایمان را، محبت خدا را، محبت اهل بیت علیهم السلام را بچشانید. الان اومدی اینجا دادگاه تشکیل دادی، ای داری دونه دونه این چیزها رو ردیف میکنی، هرچی هم بهت میگم برو بعدی برو بعدی، ای میبینم تو بعدیه میخوام گرفتار نشم دوباره گرفتار میشم. آقا بس کن، بگو ببینم چه ربطی داره وایسا. مگه هفته پیش نگفتی که اگر حرف تو بود گوش نکنیم، مگر حرف ائمه علیهم السلام بود گوش کنیم؟ این چه حرفیه میزنی؟ چه ربطی این حرف اصلا چه ربطی به بحث تو داره؟
به امام صادق علیه السلام فرمودن، به مفضلم فرمودن، به خودشم نفرمودن، گفتن به شیعیان ما بگو.
ای مفضل قل شیعتنا.
بیداد بیداد، بعض وقتا ائمه علیهم السلام کلن راه فرار رو میبندن به ما. اگه این قل شیعتنا رو نمیگفتن شاید میگفتیم یه پیام خصوصیه، حالا بعد مفضل هم اومده به بقیه گفته. نه قل شیعتنا، پس شیعه امام صادق علیه السلامی گوشو تیز کن.
کونو دعاتن الینا،
دعوت کننده مردم باشید به سمت ما. دقیقا همین کاری که گفتیم. خب نسخه رو امام صادق علیه السلام داره میپیشه.
چجوری؟ بالکف عن محارم الله،
به دوری جستن از حرام ها و اجتناب معاصی و گناهان
و تبع رضوانه
و تبعیت کردن از خوشنودی خدا،
هر چی خدا بهش راضیه. خدایا الان ببخشم؟
چشم میبخشم. خدایا خیلی زور گفتا؟ نه ببخش، باشه میبخش.
خدایا الان غیبت کنم جیگرم حال میادا، یعنی گیر کرده اینجا، بذار بگم.
نه نگو،
باش نمیگم.
تو به این راضی؟ آره من به این راضیم.
خدایا الان یه کاری کرد همچین حال میده بزنم تو سرش، یعنی این سرزنشی کیک میده، این دیروزم زد تو سر من، حالا یر به یر میشیم.
نه بدی رو با خوبی جواب بده.
خب بدی رو با بدی جواب ندم بسته، ولی تو میگی بدی رو با خوبی، یعنی چی؟ یعنی این دیروز سرزنشش کرد، تو الان خوبیشو بگو.
ایداد
خیلی کارو سخت میکنی خدایا.
اتباع رضوانه یعنی همین.
امام صادق علیه السلام میفرماید ای مفضل قل شیعتنا کونو دعاتن الینا بالکف عن محارم الله و اجتناب معاصی و اتباع رضوانه، دعوت کننده مردم باشید به سوی ما به وسیله دوری جستن از حرام و معصیت و تبعیت از آنچه که رضای خدا در آن است، از خوشنودی خدا.
فانهم اذا کانوا کذالک کان الناس الینا مصارعین. اگه شیعیان ما اینجوری باشن مردم به سرعت به سمت ما میان.
تازه مصارعین رو یه ذره ادبیاتی بخوای معنا بکنی شاید از دلش بشه اینو بیرون کشید که مردم برای اومدن به سمت ما از همدیگه سبقت میگیرن.
مصارعه باب مفاعله است، چقدر قشنگه.
نسخه امام صادق علیه السلام، بله خودتو درست کن، بذار ازت بوی خدا به مشام برسه. بعضی وقتا ما رو تیپ و ترکیبمون خیلی کار میکنیم، آقا خوش تیپ بریم جذب بشن مردم. من نمیگم نش بشیم، آره تمیز باش، مرتب باش، خوش تیپ باش،
ولی مهمتر از خوش تیپی ظاهر خوش تینتیه. مهمتر از اون اینه که تو انقدر رو خودت کار کرده باشی که بدون اینکه حرفی بزنی مردم ازت بوی خدا رو استشمام کنن. خدا رحمت کن آیت الله بهجت رو، یکی از کسایی که من نمیخوام الانم باور کنم از دنیا رفته. آیت بهجت یه تیپ معمولی داشته، به جوانای امروزی بود هی بهش میگفتن چرا نمیری عمل زیبایی، یعنی قیافه ایشون با اون مؤلفه های زیبایی امروز یه عالمه فاصله داشت،
ولی چه جذابیتی داشت این مرد. حرف نمیزد ولی آدم میرفت کنارش مست میشد از بوی خدا. حرف نمیزد ولی وقتی نگاش میکردی نور خدا رو تو چهره این مرد میدید. چندانم چشم تیزی نمیخواست. آدمای گناهکاری مثل منم میفهمیدن این مرد چه نورانیه.
یه بار مسجد ایشون رفته بودم نماز، بعد نماز که ایشون می اومدن برن دیدم یه پسر بوری نمیخورد قیافش به ایرانیا، وایساده اونجا. ایشون که اومدن رد بشن یکی از افراد حاضر اونجا گفتن حاج آقا ایشون از اتریش اومدن برای دیدن شما.
مغناطیسه چی کاری میکنه میدان مغناطیسیش تو اتریش رفته جوونه رو میکشونه اینجا؟ آقا مگه منم میتونم آیت الله بهجت بشم؟ اولا بالاتر از آی بهجت هم میتونی بشی؟ آی بهجت چیکار کرد؟ آی بهجت شد، یکی از اصلی ترین دلایل بهجت شدن بهجت این بود که یه عده سخنچین به پدر پیغام دادن چه نشستی که این رفته دوروبر صدعلی قاضی صوفی شده و خلاصه یه خورده دیر به جنبی بهجت میشه یکی از این صوفیای حرفه‌ای. پدرم نامه نوشت محمد تقی راضی نیستم به جز واجبات کار دیگه ای انجام بدی. استلیای قاضی به آقای بهجت گفتن حرف پدرتو گوش کن. من شنیدم اینو نخوندم، شنیدم که ایشون حتی ظاهرا قنوت نمازش هم نمی گرفته تا اون مدتی که پدر اجازه نمیداد.
بله بله چرا نمیشه؟ با پدر مادر چجوری؟
آقا رفتار من با پدر و مادر چه ربطی داره به حضور من در جامعه؟ اصلا مشکل من و تو اینه، این دوتا رو به هم ربط نمیدین. امروز جامعه ما محتاج آدم هاییست که بوی خدا بدهند. امروز جامعه ما، جوانان ما، نوجوانان ما محتاج کسانی هستند که وقتی آنها را میبینند و در کنارشان مینشینند خدا را استشمام کنند بدون اینکه خودشون بخوان. بچشند از وجود این انسان خدا را. راهش چیه؟
یکی از راه اصلیشه دیگه، امام صادق علیه السلام فرمودن حرف من که نیست، از امشب بریم ببینیم چی کار کردیم بوی خدا نمیدیم. خوش به حال اون کسی که بوی خدا میده.
همه تون احتمالاً این خاطره رو از مقام معظم رهبری شنیدید. ایشون سالهای خیلی، شاید بگم مثلا 20 سال پیش، نمیدونم شاید هم بیشتر، 30 سال پیش این خاطره رو تعریف کردن که فکر میکنم در جمع برادران سپاهی بودن، که گفتن خلاصه خلاصه شو من میگم که من در قم بودم، دنیا و آخرتم رو در قم میدیدم، ولی پدرم مریض شد، با من مأنوس بود و من مجبور بودم برم مشهد و پکر بودم. رفتم تهران چهارراه حسن آباد، یه رفیق اهل دلی داشتم. چرا پکری؟ به این دلیل، من دنیا و آخرتم رو در قم میبینم ولی مجبورم برم مشهد، چه کار کنم؟ ایشون میگن که رفیقم گفت فلانی تو بیا با خدای معامله کن و بگو خدایا من به خاطر تو برای پدرم میرم مشهد، تو دنیا و آخرت من رو از قم به مشهد منتقل کن. و من این کارو کردم، دلم آروم شد، دیدم به با خدا میشه معامله کرد، این کارو کردم. و ایشون میگن خیر و برکات زندگی من به خاطر نیکی است که به پدرم کردم. الان کی توی عالم بعد از وجود مقدس امام زمان علیه السلام منشأ این همه خیرات و برکاته؟ آقا یعنی واقعا به خاطر پدر به رضای الهی تن دادن میتونه آدم رو به این رتبه برسونه؟ حساب و کتاب خدا دست تو نیست که این سوال رو میپرسی. حساب و کتاب خدا دستت نیست. بله، وظیفت رو انجام بده، گناه نکن، واجبات تو انجام بده، از اون چیزی که رضای الهی در اونه تبعیت کن، برای خدا تعیین تکلیف نکن. اینجوری خدا تو رو، خودت رو، وجودت رو مایه بیداری فطرت مردم قرار میده. خودت رو ها اصلا حضورت در یک مکان بدون این که تو رو ببینن بوی خدا رو منتشر میکنه. ما امروز نیاز داریم به این آدم ها. بیشتر از قانون به این نیاز داریم، بیشتر از توجیه و تفسیر فلسفه حجاب به این آدم ها نیاز داریم، بیشتر از تذکرهای زبانی به این نیاز داریم. به اونها هم نیاز ها، ولی این اولویت جامعه ماست. حرف جوون و نوجوون ما اینه، من میخوام بچشم خدایی رو که تو میگویی مایه آرامش منه. من از خود تویی که پدر من هستی و به من که دخترت هستم میگی حجابت رو رعایت کن، من از تو آرامش نمیگیرم. تویی که اینقدر ادعا داری خدایی هستی، مشکل از خدای توه، مشکل از توه یا مشکل از منه؟ از این زاویه وقتی به قصه نگاه میکنید دیگه بحث پرداختن به خیش، تهذیب نفس، دیگه یک کار فردی نیست. بعضی ها میگن آقا این حرفا باعث نمیشه که جوونا برن تو خودشون از اجتماع غافل بشن. اگر دین رو درست منتقل کرده باشیم، دین رو درست فهمیده باشیم، این میفهمه تهذیب نفس اصلا خودش یک کار اجتماعیه. مگه من میتونم تهذیب نفس بکنم بدون اینکه گذشت بکنم؟ گذشت مگه کار اجتماعی نیست؟ مگه میتونم تهذیب نفس بکنم بدون اینکه مدارا داشته باشم؟ مدارا مگه یه کار اجتماعی نیست؟ اولا تهذیب نفس که در حوزه جامعه اصلا معنا پیدا میکنه، کسی که جامعی توی جامعه حضور نداره، روابط اجتماعیشو صفر میکنه، این که اصلا نمیتونه تهذیب نفس داشته باشه. دو، تو هم متوجه شو که اگر در دل شب بلند شدی یه خلوت سحری با خدا داشتی، این کارت کار فردی نیست. اگرچه به ظاهر داری به خودت میرسی، ولی داری بوی خدا رو منتشر میکنی.
اصلا دیگه نگاه فردی نداشته باش به این.
پس یک، میخواهی بچشانی خودت، بچش.
جوانای عزیز، این حرف از اندازه دهن من بزرگتره. واقعا وقتی میخوام این حرف رو بزنم خجالت میکشم. ما خیلی ها رو از دست دادیم که دیگه جاشون پر نشد. خدا رحمت کنه آیت الله حق شناس رو، خدا رحمت کنه آیت الله مجتهدی رو، خدا رحمت کنه آقا مجتبی تهرانی رو، خدا رحمت کنه آیت الله بهجت رو، خدا رحمت کنه آیت الله میانجی رو، خدا رحمت کنه آیت الله مشکینی رو، کسایی که نفسشون نفس حق بود، آیت الله بهاءالدینی رو. حرف می زدن، یه کلمه به آدم می گفتن گناه نکنی، تمام وجود آدم آتیش می زدن. این حرف اندازه دهن من نیست، ولی به عنوان یه ضبط صوت زهوار در رفته بی خودی که ولی هنوز داره می چرخه و صدا پخش می کنه و خودشم اهل این چیزی که داره پخش می شه نیست، بشنوید. از همین الان یه برنامه ای داشته باشید برای تهذیب نفستون. به این چیزهای معمولی که دارید بسنده نکنید. برای تهذیب نفسم لازم نیست پیش این اون برید دست و پا بزنید، نه. برنامه تهذیب نفس یعنی قرار و مدار با امام زمان برای این که آقا جان تصمیم دارم گناه نکنم، تصمیم دارم واجباتمو انجام بدم، پس از همین امروز رصد میکنم گناه کردم، زود میام در خونت طلب بخشش میکنم، واجبی رو ترک کردم حتما زود توبه میکنم. آیت الله بهجت فرمودن ترک معصیت برای تمام عمر کافی و وافی است اگرچه هزار سال باشه. بحثت حجاب بود، فراموش کردی رفتی تو بحث تهذیب نفس. نه اتفاقا میخواستم جمله بعدیم رو بگم، تو زود سوال کردی. جمله بعدیم این بود، تهذیب نفس بکن تا حجاب جامعه اصلاح بشه. تو تهذیب نفس بکن تا خدا رو بچشن مردم. تو تهذیب نفس بکن تا بوی خدا منتشر بشه، اون فطرت فاصله گرفته از خدا حس بکنه خدا رو. نسخش هم من ندادم، نسخش این نسخه امام صادق علیه السلام بود دیگه. تو تهذیب نفس بکن مردم برن به سمت اهل بیت علیهم السلام. وقتی برن به سمت اهل بیت علیهم السلام یعنی رفتن به سمت نماز، رفتن به سمت حجاب، رفتن به سمت روزه، رفتن سراغ روابط درست، نگاهشون اصلاح میشه. آروم آروم میبینید یه جامعه ای داریم که همشون مهذبن، نسخه امام صادق علیه السلام. اما نکته دوم، خب این در حوزه تهذیب نفس درون خودم، تهذیب درون خودم، تهذیب نفس خودم. ولی تو مرحله بعد رفتارهای فطری داشته باشیم با مردم. رفتارها هم فطرت ها رو بیدار میکنه. آقایون خانوما، فکر میکنم تو ماه مبارک رمضان این سوال رو از جمع شما پرسیدم. اگر نپرسیدم میپرسم، اگر پرسیدم باز هم تکرار میکنم، الحق و الانصاف. شماها که بچه هیئتی هستید، شماها که پا منبر بزرگ شدید، شماها که دانشگاه امام صادقی هستید، شماها که یه قشر خاصی از مذهبی ها هستید، قصد و غرض ندارید، کینه ندارید با مذهبی ها، خودتون جزء این طبقه هستید. وقتی به شما میگن آدم مذهبی، کلمه آدم مذهبی رو میشنوید چی تو ذهنتون میاد؟ چه تصویری از آدم مذهبی در ذهنتون نقش میبنده؟ میشه صادقانه به خودتون این رو جواب بدید؟ آدم خندرو، خوش اخلاق، اهل گذشت، بیکینه، دور از تکبر، آیا این میاد تو ذهنمون؟ رفتاری که ما با مردم داریم چه رفتاریه؟ آیا این رو بهشون منتقل میکنه؟
من دارم یه مقدار سکوت میکنم، شما تو ذهنتون مرور کنید به این سوال جواب بدید. آیا واقعا این تصویر در ذهن شما نقش میبنده؟ ما الان میگیم منشی شرکت، اپراتور شرکت. تا میگن اپراتور شرکت میگن یه عده خانوم یا آقا، البته بیشتر خانوم، تا زنگ بیزنی یه عالمه تحویلت میگیره. همچین الفاظ محبت آمیز، بفرمایید در خدمتتون هستم، میشه اسمتون رو بگید؟ اسمتو اول ازت میپرسه، بعد شروع میکنه آقای عباسی در خدمتتون هستم، یه خود سوال طولانی میشه. این شرکت های تبلیغاتی هستن، نمیدونم زنگ زدید یا نه، سوال طولانی میشه، عذرخواهی میکنی، میگه نه خواهش میکنم، من در خدمت شما هستم، با حوصله جواب میده، آخرش هم یه خداحافظی گرم تموم میشه میره. الان میگن اپراتور شرکت های تبلیغاتی همش خوش اخلاقی، نمیدونم تحویل گرفتن، ابراز محبت میاد تو ذهن آدم. بعد زنگ میزنم یه دفتری، یه جایی، یه سوال شرعی بپرسم، بفرمایید. سلام علیکم، زود باشید آقا. ما بی تعارف حرف بزن، حق باید گفته بشه، ما خودمونو خیلی تحویل گرفتیم، عیبامونو ندیدیم که انقدر بزرگ شد. شاید بعضیاتون میگید حاجی خیلی داری رک صحبت میکنی. یا رک صحبت میکنم؟ درد شما این نیست؟ درد شما این نیست؟ شما زنگ میزنید سوال شرعی بپرسید، چند تا برخورد خوب میبینید و چند تا برخورد سرد و خشک میبینید؟ من زنگ زدم سوال شرعی بپرسم. توی دنیایی که سوالات فلانه و بهمانه، چرا با من اینجوری برخورد میکنی؟ نمیتونی بگی سلام علیکم، وقتتون بخیر باشه، در خدمتتون هستم، بفرمایید. وسط سوالم اگر طول کشید و عذرخواهی کردم، بگی خواهش میکنم سوال شرعی شماست، این حق شماست که بپرسید، من در خدمتتون هستم. چرا این واقعیت رو ما نباید؟ این امر به معروف و نهی از منکری که میگیم کجاست؟ فقط برای همون دختر بعد حجاب است؟ یا کسی که نماینده دینه و داره تصویر آدم متدین رو در ذهن من جوان نقش میکشه و شکل میده؟ باید امر به معروف و نهی از منکرش کرد. آقا تو نماینده دینی پشت خط تلفن اینجا داری جواب تلفن من رو میدی، حق نداری بد اخلاقی کنی با من. رفتار. من اون روایت رو که خوندم براتون انقدر میخونم این ونور تا همه بچه مذهبی ها حفظ بشن که ای مفضل قل شیعتنا کونو دعاتن الینا بالکف ام محارم الله و اجتناب معاصی و اتباع رضوانه فانهم اذا کانوا کذلک کان الناس الینا مسارعین. و آیه 159 سوره آل عمران رو انقدر خواهم خوند که بچه های مذهبی همه حفظ بشن. فبما رحمت من الله لنت لهم ولو کنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک. بله، من به استناد این آیه به تو امر به معروف و نهی از منکر میکنم. خدای من به پیغمبرش گفت و در قرآنش آورد که ای پیغمبر، به واسطه یه مهربانی و رحمتی که خدا در دل تو نهاده بود، تو با این مردم نرم شدی، نرم خوش شدی، و اگه خشن و سخت دل بودی اینا دوروبرت پراکنده میشدن. یعنی پیغمبر، قرآن، معجزه جاوید، شق القمر، سنگریزه تو دست، حرف زدن با حیوانات، صحبت کردن، مرده زنده کردن، هر معجزه‌ای داشته باشی، پیغمبر باشی ولی با مردم نرم خو نباشی، مردم از دور و برت پراکنده میشن. کی داره میگه؟ خدا. به کی میگه؟ به پیغمبر خدا. کجا میگه؟ قرآن.
تو چیش میخوای دیگه شک بکنی؟
از محکمات یا متشابهات؟
آیات محکمه.
صریحه یا تو لفافه است؟
صریحه
دیگه. از این صریح‌تر
اولین کسی هم که باید نهی از منکر بشه عباسیه. اولین کسی که امر معروف باید بشه عباسیه، یعنی که لباس پیغمبر تنشه. بله، من نباید خودم رو جدا بدونم.
هر کسی به دین نزدیکتر رفتارش باید فطری تر باشه با مردم. هیئتی هستی، حواستو جمع کن، انتساب داری. درسته من لباسی که پوشیدم انتصابمو بیشتر میکنه، ولی هیئتی بودن تو، شهرتت به هیئتی بودن تو فامیل تو محله، وظیفه تو رو سنگین میکنه. تعارف نداریم که.
خدا رحمت کنه، یادی کنیم از علامه عزیز محمد تقی جعفری. ایشون میگفتن من رفتم یه دانشکده سخنرانی تموم شد، خیلی خسته شدم، سوال جواب، بعدش تموم که شد دیگه با یه حال خسته اومدم از پله‌های دانشکده بیام پایین. یه دانشجو دوباره اومد گفت آقا سوال دارم، موندم چیکار کنم، خسته بودم، نشستم رو پله‌های دانشکده، رو پله‌های خاکی دانشکده، گفتم بفرما. سوالش رو پرسید رفت، منم بلند شدم و رفتم. 20 سال گذشت، 20 سال. تلفن خونه زنگ زد، برداشتم. منزل علامه محمد تقی جعفری، بفرمایید. من دانشجویی هستم که 20 سال پیش در فلان دانشکده وقتی که شما از پله‌های دانشکده داشتید میومدید پایین ازتون سوالی پرسیدم، شما سوال منو جواب دادید و بعد بلند شدید و رفتید. خب بفرمایید، در خدمتتون هستم. خواستم بهتون بگم حضرت علامه
20 سال است که حرکت من در زندگی مدیون اون انرژیه که از تواضع شما گرفتم. 20 سال من با اون انرژی دارم تو زندگی حرکت میکنم.
زنگ زدم ازتون تشکر کنم. خدا نگهدار.
رفتار،
ما امروز نیازمند و محتاج به این هستیم که رفتارمونو با مردم اصلاح بکنیم.
باید به جایی برسه تا واژه مذهبی، کلمه هیئتی، واژه شیعه به زبان اومد، اولین چیزی که به زبان میاد، به ذهن میاد، نرمخویی، مهربانی، گذشت، محبت، تواضع باشه. اصلا این دوتا باید عجین بشن با هم دیگه. ما تا فضای مذهبی رو اینجوری نکنیم، نمیتونیم از فضایی که یه مقدار از این ظواهر شر فاصله دارن توقع داشته باشیم بیان به سمت ما. من عذر میخوام، خیلی عذر میخوام که انقدر صریح میگم. از خواهرام عذر میخوام. خواهرا امروز وقتی میشنون جوونها خانوم چادری، چی تو ذهنشون میاد؟ خانوم چادری نماد خوش اخلاقی، گذشت، تواضع، کمک، ایناست؟ آقایون عذر میخوام که اینقدر صریح دربارش صحبت میکنم. تیپ و ترکیب شما تیپ و ترکیب بچهای مذهبیه. این تیپ و ترکیب تو ذهن جامعه امروز ما میاد، چی میاد تو ذهن؟ حالا جامعه بدبینه به ماست، ما واقعا اهل تواضع، اهل گذشت، اهل مهربانی، خوش اخلاقی، حلم، بردباری اینا هستیم، واقعا اینجوریم و جامعه به ما بدبینه است، یا نه باید رو خودمون کار کنیم؟ بس باشه، به همین اندازه بس باشه. حرف
قصه حجاب ناقص موند. خلاصه بحث این شد، همه چی سر جای خودش درست، همه راهکارها درست، اما حواسمون باشه که حجاب یک مسئله تربیتیه. حواسمون باشه بی‌حجابی در نوع خودش یه لذتی داره. و لذت‌هایی رو در پی خودش میاره. برای مبارزه با لذت باید لذت برتر رو چشوند و حواسمون باشه لذت برتر طبق تعبیر امام سجاد علیه السلام طعم شیرین محبت خدا و طعم شیرین محبت اهل بیت علیهم السلام. ماها که نه قانون گذاریم نه مؤسسه‌ای داریم، به عنوان کسی که جز توده مردم محسوب میشیم موظفیم و مجموعه ها و ارگان ها اونا هم وظیفه دارن در قدم اول راهکارهایی برای تقویت ایمان مردم، تقویت محبت مردم به خدا و اهل بیت علیهم السلام پیدا کنن. این اصلی ترین وظیفه ماست. اگر این اتفاق افتاد خیلی چیزا اصلاح میشه. برای اینکه بتونیم اینها رو بچشونیم به مردم، دو تا کار رو فعلا گفتم، حالا اگه فرصتی بود در آینده شاید راهکارهای دیگر هم گفتم. یک، حواسمون به خودمون باشه طبق نسخه امام صادق علیه السلام. حواسمون به رفتارمون با مردم باشه طبق نسخه ای که در آیه 159 سوره آل عمران خداوند پیچید. الهی که زندگی ما، رفتار ما، گفتار ما همه و همه در جهت و مسیر رضای خدا، رضای اهل بیت علیهم السلام باشه و الهی که حضور ما در این عالم، لحظه لحظه حضور ما در این عالم کمک بکنه به انتشار دین خدا در عالم. یه صلوات بلند خط کنید.